أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائما أعداء مجمعين. به لطف توفیق الهی اصل مباحث قاعده جمع مهما امکن رو عرض کردیم. یه تتمه ای از متن مونده که میخونیم و باید جلسه بعد یه جمع بندی بکنیم. این جلسه بعضی از صفحه ها رو تاکید میکنن، باید تو مباحثه روش تعامل کنید تا جلسه بعد انشاءالله یه جمع بندی اولیه داشته باشیم. صفحه 28 رسیدیم. صفحه 28 حالا به کتاب شما میشه 436. به این بحث تفصیلش رسیدیم. ببینید تا اینجا نظر شیخ رحمت الله علیه رو عرض کردیم. چی بود تو ظاهر این نظر ایشون؟ خلاصش چی بود؟ این بود که جمع میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه. خلاصش این بود که نمیشه و باید طرح بشه، حالا با اون چالش ها و نکاتی که گفتیم. اما یه نظر دیگه ای هم هست که ایشون اینجا میگه فدی و فصل. بعضی ها تفصیل دادن، این در مقابل نظر شیخه. بین ما اذا کان لکل من ظاهرین موردون سلیمون عن المعارض کل عامین من وجه. یعنی اینا تفصیل دادن بین عام من وجه و شبیه عام من وجه با بقیه چجوری تو اونجایی که مثل عام من وجهه در واقع جمع میشه، ولی تو غیرش، یعنی اونایی که مثل عام من وجه نیست، اونجا نه، اونجا قاعده جمع جاری نمیشه. شیخ خب کلا قاعده جمع اینجا جاری نمیشه، یعنی اصلا چه حالا عام من وجه چه هر چی جاری نمیشه. اما این قول میخواد بین این دوتا تفصیل قائل بشه. مثال هم چی زده؟ به عام من وجه و برای غیر عام من وجه هم به اقتصل الجمعه و یندقی غسل جمعه. یعنی الان میفهمید چرا شیخ از اول اون دوتا مثال رو زد. گفتم چند تا نکته میشه گفتی. یک مهمترینش هم بود که دیروز گفتم که فرق این دوتا مثال تو اینه که اصل موافق تو فضای نظر شیخ اینه که اصل موافق برای یه دونش هست که اختصال باشه، برای یه دونش نیست که عام من وجه باشه. تو فضای نظر شیخ تفاوت این دو تا مثال اینه که اصل موافق داره یا نداره. ولی خب به درد اینجا هم میخوره که بعضیا تفصیل دادن، اصلا کلا گفتن تو عام من وجه و شبیهش حتما جاری، که یعنی قاعده جمع جاری میشه، یعنی اینجاها باید جمع کنیم. حالا چرا حیث و ان ماده الافتراق فی کل منهما سلیمه عن المعارض. ماده افتراق سلیم از معارضه. ماده افتراق یعنی چی؟ یعنی عام من وجه باشه. فرض کن اکرم علما لا تکرم فساق، گیر سر اون ماده اشتراک دیگه، یعنی گیر سر اون عالمایی که فاسق باشه، و یعنی عالمی که فاسق نباشه حکمش که معلومه اکرم، فاسقی هم که عالم نباشه حکمش معلومه لا تکرم. یعنی اینا که سلیم از معارضن. میگه حیث ان ماده الافتراق فی کل منهما سلیمه عن المعارض و بین غیرهی. غیره یعنی اونجایی که مثل عام من وجه نباشه. مثل چی؟ اختصر للجمعه یم در وصول جمعه. خلاصه فیرجح الجمع علی التح فی الاول، یعنی اونجایی که شبیه عام من وجه و ایناست جمع میشه. چرا اینجا اصلش اینه؟ لوجوب العمل به کل منهما فی الجمله. چون فی الجمله ما تو اون مافل جمله جنشه تو ماده های افتراق، تو ماده های افتراق که به اکرم علما و لا تکرم فساق که عمل کردیم، چون تو ماده های افتراق عمل کردیم تو ماده اشتراک هم باید عمل کنیم. حالا این باید از کجا میاد؟ هیچی دیگه. حالا این نظر شیخ هم قبول نداره، میگه چون تو ماده های افتراق عمل کردیم دیگه نمیشه تو ماده اشتراک عمل نکنیم، باید به این دوتا عمل کنیم. پس به هر ضرب و زوری هست باید تو ماده اشتراک اینا رو جمع کنیم. مثلا اینجوری میشه اکرم العلماء که غیر فاسق باشن که باید، دیگه لا تکرم فساخ که علما نباشن، اونم نهیش بایدیه، یعنی نبایدیه. اینجوری این وسط چی کار کنیم؟ هیچی، این وسط باید یه جوری جمع کنیم دیگه. مثلا بگیم که اگه عالمی فاسق بود، مثلا جنبه علمیتش رو غلبه بدیم، بگیم باید اکرام بکنی ولی مثلا مکروهه. میشه بگیم باید اکرام بکنیم ولی مکروهه؟ میخوره دیگه. شما باید بلد باشید که کراهت در واجبات هم داریم. مثلا نشید میگن نماز خوندن توی همون مکروهه، نماز که واجبه. میگن مکروه اگه به وجوب بخوره میشه اقل و ثوابن. مثلا اینجوری باید اون وسط جمعش بکنیم. بعد میگه چون عمل شده به اینا، فیست تب ادو ترهو فی مادت الاجتماع. میگه بعیده. حالا چرا بعیده؟ هیچی یعنی بحثی نکرده اینجا شیخ، جلوتر یه جایی میاره به خلاف ثانی فستیجی و تفهمتو کلام انشاءالله، که خیلی جلوتر دیگه، 50-60 صفحه جلوتر، بال به کتاب ما صفحه قبل صفحه 90 دیگه، به کتاب شما میشه 498 مثلا، قبلش البته میشه 496 و 7 و اینا. حالا حتی یادم نیست اونجورش هست و هست نیست دیگه، یادم نیست. حالا خلاصه اینم این تفصیل تا اینجا تمام. از اینجا بعد حذف کردن. اینجا میاد یه فرمایش از شهید ثانیشون میاره تو تمهید القواعد که یه سری فرو برای این قاعده الجنبه ما امکن ایشون تفریح کرده، یه سری مثال آورده، حالا یه سری چالش ها داره دیگه. اینا حذف کردن این دو سفر و سه سفر رو، رسیدن صفحه 31 اونجایی که میگه فضا حرم ما ذکرنا. یعنی تا اینجا همین فضای فرمایش شهید ثانی و اینا رو بررسی کرده. میبینید صفحه 31 ما میشه 439 شما، فضا حرم ما ذکرنا. این فضا حرم ما ذکرنا یه جورایی جمع‌بندی همین قبل هم هست، یعنی عبارت بعدی مربوط به این قبل هم هست، ولی دیگه الان قبل هست که این بعدو گذاشتن که یه توضیح اجمالی مثلا بدید. فضا حرم ما ذکرنا، آقا اینجوری بگم تمام بحث تمام، یعنی بحث چی؟ کل بحث قاعده الجمع ما امکن تمام. کلن ان الجمع، یعنی قاعده جمع، کیاس فی ادلت الاحکام به نحو المتقدم، به نحو المتقدم هم خودش خدا شکر توضیح داده، من تعویل کلیه ما. یعنی اگه بخواد اینجوری باشه که جفتش تعویل بشه، یا تونه این تعویل کلیه ما رو ایشون اون از تحقیقی که صفحه، یعنی اصل بحثی شروع شد از صفحه 25 ما، صفحه 400 و چند شما میشه بالا به 8 کنید 433 شما، گفت تحقیق ان الجمع سه قسم داره. قسم اول ما یکونو متوقفن الا تعویل هما. گفتیم ایشون گفت تعویل هما، ولی عملا منظورش جمع تبرعیه. انگار تو ذهن ایشون اینجوری گذشته که هر جا دوتاش لازم باشه تعویل بشه حتما جمع تبرعیه. البته ممکنه یه جا جفتش تعویل بشه تبرعی نباشه، ممکنه یکیش تعویل بشه تبرعی باشه. خلاصه بهتر بود این احدهما چی بذاره، احدها چی بذاره، جمع تبرعی بذاره. خلاصه اینجا همین آخرش میگه آقا فضلم مذاکرنا ان الجمع فی دلت الاحکام به نفع متقدم من تعویل کلیهما. منظورش از این من تعویل کلیهما همون قسم اوله، یعنی جمع تبرعی. لا اولویت له اصلا، کاملا قاعده برعکس اون قاعده. قاعده میگفت چی؟ الجمع مهما امکن اولا. اینم میگه لا اولویت، یا جمع تبرعی اصلا اولویت نداره، بلکه چی اولویت داره؟ جمع عرفی. یعنی در واقع ایشون تفکیک میکنه بین عرفی و غیر عرفی. حالا از ما داریم اینجوری یه ذره مثلا کمکش میکنیم، کمکش هم خودش من جلسه بسیار جمعندی از صفات آینده قرینه براتون میارم که منظورشون اینه. یکم بد گفته، گفته جمع کلیه ما. آقا چه مشکلی داره جفتش با هم تعویل بشه ولی عرفی باشه؟ مشکلی داره؟ مشکلی نداره. مثلا خودش آره توی دلیل سوم یه قرینه گذاشته باشه، ما بیایم هم ظهور اینو دست بزنیم هم ظهور اونو دست بزنیم، واقعا هم جمع عرفی باشه. نه اینکه حتما هر وقت کلیه ما بود، بله غالبا اینجوریه، غالبا جمعای تبرع اینجوریه که تو ظهور هر دوتا دست میبرن، ولی دائمی نیست. خب بله، لا اولویت له اصلا. حالا اینجا اگه اون صفحش هم بخوام بگم بهتون که واژه خودش جمع عرفی به کار میبره، البته اینم پیداش میکنه جلوتر، یه جایی هست ایشون خودش تصریح به کلمه جمع عرفی میکنه، اینجوری نیستش که هزاران پیداش نمیکنه. جلوتر میگم فردا تو جمع‌بندی بهتون میگم. اصلا علا تر عهده ما بالعکس بالآخر بل الامر و بالعکس. بل الامر و بالعکس این چی؟ اولویت نداره. بل الامر و بالعکس این چی؟ یعنی اتفاقا اینجا باید چیکار کنی؟ یعنی اینجا نباید اصلا جمع بکنی، باید حتما یک پیش رو بذاری کنار. چجوری بذاری کنار؟ حالا یا مرجحات داره با مرجحات، یا مثلا یه تهش نداره تأخیر مثلا، اینجوری دیگه. یعنی قطعا تو جایی که جمع تبرعی قاعده الجمع اصلا درست نیست. اینجوری صفحه 81 که همون بله بله صفحه 81 والا به کتاب شما میشه چند 489 میشه. میگه و سر رو فیزاله، دقیقا زیل اونجاییه که تیتر المرجحات و داخلیه داره. میگه و سر فیزاله معاشر نایلیه سابقا، که همین اتفاقا صفحه 19 و 20 و همین جاهای ماه. حالا توی بحثیه آقا مثلا به ترجیح به ها مازالم یمکن الجمع به وجه عرفی. دیدید الجمع به وجه عرفی که یجری فی کلمین فلان، یعنی خودش واژه وجه عرفی جمع عرفی رو داره، جمع به وجه عرفی داره. خاش اینجا هم همین مثلا دقیقا با همین ادبیات استفاده میکرد. خب یعنی میخوام بگم منظورشون قطعا این آقا این تمام این دیگه جمع بندی نهایی که آقا قاعده جمع مهما هم کن از نظر ایشون یا تبرعی یا عرفی، تبرعی قطعا جمع نباید بکنی، اتفاق برعکس باید ترک کنی، تو اونجا که عرفی قطعا باید جمع بکنی. این تمام. حالا یه بحثیه، یه بحث فرعیه مرتبط با این بحث شهید ثانی هم که حذف شد هست. میگه که این حرفا دقت کردی تو جمع فی ادله الاحکام بود، خط بالا نگاه کنید، یعنی دو تا دلیلی که میخواد بیاد حکم شرعی رو به ما برسونه اینجا تعارض داشته باشه. تعارض رو میشه توی فضاهای دیگه هم تصویر کرد، مثلا بین خودش میگه عمل جمع بین البینات فی حقوق الناس. ببین تا اینجا تعارض بین ادله احکام بود، مثلا یکی میگه نماز بخونی، یکی میگه نماز جمعه منظورمه بخونی، یکی میگه بهتره بخونی، اینجوری. اما فرض کنید دو تا بیانه داریم توی یه مسئله، دو تا بیانه یعنی چی؟ مثلا دو تا شاهد عادل یه چیز میگن، دو تا شاهد عادل یه چیز دیگه میگن، اینا با هم تعارض داره. اینجور جاها چی؟ آیا اینجور جاها هم الجمع مهما امکن جاریه یا جاری نیست؟
جاری نشه.
الجمع مهما امکن، اینجا یه فرقی با محل بحث، محل بحث ما ادله احکامه. توضیح دادیم که آقا چی گفته الجمع مهما امکن اولا، توضیح دادیم وقتی تبرعیه نه. اینجا یه جوری میره به این سمت که آقا یه شواهدی داریم که اینجا یه مقدارکی، حالا فعلا میگم یه مقدارکی تا بحثو بخونیم واضح بشه، یه مقداره که الجمع اولا منتر هستش، چون تو حقوق ناسه این ور یه بیان است اون ور یه بیان است، اینجوری نیست که بتونیم جفتش رو راحت بذاریم کنار یا علکی بگیم تأخیر حالا شانسی تو یا تو. اینجا تا میشه باید سعی کرد مثلا جوانبش رو یه جوری با هم جمع کرد، ولو اینکه خیلی چیزم نداره. حالا بخونیم، این بحث ربطی به ما نداره ها، این بحث ربطی به ما نداره، فقط داره میگه که این الجمع مهما امکن محل بحث ما در ادله احکام الله، ولی تو حیطه های دیگه هم همچین حرفی زدن، مثلا شهید ثانی یا یه سری از اهل سنت گفتن تو بینه الجمع مهما امکن اولا. ایشون میره جلوتر میگه لکن الانصاف که اینجا جای قرعه است، این یه بحث مربوط به بینه و تعارض بینه و تو بحث های قضا، باب قضا که آقا یه مسئله پیش اومد یکی یه چیزی گفت یکی یه چیزی گفت ما چیکار کنیم. اصلا تعارض دوتا شاهد خیلی جا ممکنه تعارض بشه، ما که قرار نیست درباره هر تعارضی که در جهان خلاصه انسانی قرار رخ بده که صحبت کنیم، ما بحثمون سر تعارض در ادله احکام، ما می‌خوایم دین خدا بفهمیم چیه، اینجا دوتا دلیل با هم تعارض داره. بله ممکنه دوتا شاهد با هم تعارض کنن، دوتا بیانه، یه شاهد با یه بیانه، اینا هم مربوط به باب قضا و قضاوت حقوق مردمه. بله اونجا ممکنه یکی بیاد بگه الجمع مهما امکن اولا منتر، بعد نیست که هر کی هر جا بگه الجمع مهما امکن، ما هم سریع بودیم بریم ببینیم چی میگه. که هیچی میخوام بگم این بحث هیچ ربطی به بحث ما نداره، فقط شیخ به عنوان تتمه آورده. بله
اینجا میگه نامه پس و حقیقت نیست، باگه
همین هم میخواد صحبت کنه دیگه، ناظر به کشف حقیقت. خب وقتی دو تا اینجوری داری چیکار باید کنی؟ میگم رفتی به اهل حساب نداره آقا، اینجا یه چیز تو پاورقیه، یعنی به من بگی اینو میوردن تو پاورقی از یه جهت بهتر بود، رفتی به ما نداره. حالا دیگه حالا ما بخونیم قبلش آخه حذف کردن، اینم مربوط به قبل چیز خاصی نیست، حالا میکنم خودتون میبینید. و عمل جمع بین البینات فی حقوق ناس فهو و این کان لا اولویت فیه علی طرح احده ما به حسب ادله حجیت بینه. اینجا ما داریم حجیت بینه رو ببینیم، یا مثلا تو شاهد باید داریم حجیت شاهد رو ببینیم، هر جا داریم حجیت. آقا چرا بینه حجته؟ چرا اقلایی روایی اجماع هر چی هست من فعلا کاری ندارم. میگه آقا شیخ میگه من رفتم ادله بیانه رو دیدم، جمع اولویتی نداره. و این کان لا اولویت فیه، لا اولویت فیه علی تر، یعنی جمع اولویتی نداره برتر به حسب ادله. چرا؟ لانها اون ادله نگه چیه؟ تدل علی وجوب عقص به کل من هما فی تمام مضمونه. میگه آقا بیانه هر چی گفت تو انجام بده. اصلا ظاهرا ماهره ای نداره اینجا، اصلا از محل بحث ما خارجه، محل بحث ما یه فضاست. اینجا میگه دو تا بیانه است شده چی؟ نه تصمیم میگیرم دیگه، با تصمیم من مخالفت نه. لنده ها تدولا، نه یه نکته ای توش داره، تدولا الان وجوب عقص به کل منها که تایی مضمونه هی. فلا فرق فی مخالفت ها بین عقص لا به کل منها بل به عهده ها. میگه اون ادله هیچ اولویتی نمیرسونه که حتما دوتاشو بگیر انجام بده، از هر کدوم یه ذره. اگه بخوایم دوتاشو با هم انجام بدیم باید از هر کدوم یه ذره بزنیم دیگه، یا نه یکیشو کامل بگیر یکیشو کامل رد کن. میگه اون ادله هیچ اولویتی نمیرسونه. اگه تمرکز کنی رو ادله، ادله فقط میگه آقا به بیانه عمل کن، حالا به کلش به بعضش تا میتونی عمل کن، اینجوری میگه اولویتی نمیرسونه. یا به کلش یا به کل من هم لا فی تمام مضمونه، یعنی یه تیکه از هر کدوم بعد بی‌وزری. الا ان ما ذکرناه، این ذکرناه همین بود که صفحه قبل هست شد، همین که هست شد ان ما ذکرناه. شیخ اونجا دوتا وجه میاره، من الاعتباره لعله یکون و مرجح لثانی علی الاول. ثانی منظورش چیه؟ اینه که از هر دوتا بیانه یه تیکه بگیر سعی کنم هم جمع کنی. بازم گفت لعله، این دو تا وجه دفعه پیش گفته، اینجا میگه لعله، میگه ظاهرا بالا سعی کنی لعله که با هم جمع کنی بهتر باشه. بعد یه مثال خوب میزنه، میگه یعیده ورود الامر بالجمع بین الحقین به هازن نفع فی روایت سکونی. یه روایت خاصیه توی یه جایی که خودش میگه المعمول بها، یعنی عمل کردن فقها بهش. اون روایت میگه فی من اودعه رجل درهمین و آخر درهما. یکی اومده پیش یکی دو درهم ودیعه گذاشته، امانت گذاشته، یکی هم یه درهم. الان دست این طرف چیه؟ سه درهم دیگه، دو یک. بعد دیگه فمتر بجا، یعنی با هم قاطی شده به غیر تفریط، یعنی تفریط هم نبوده ها، مثلا اینا رو یه جوری گذاشته بود، حالا بچه دست داده شده، این دوتا قاطی نمیدونه الان کی به کیه. بعد و تلف احدها، از این مجموعه سه تا یه دونم کم شده، الان چیکار کنیم؟ بگیم اونی که یه دونه داده هیچی بهش ندیم، اونی که دوتا داده دوتا رو بدیم بهش، چیکار کنیم؟ بلا اونی که یه دونه داده یه دونه بدیم، اونی که دوتا دادم یه دونه که مونده به اون بدیم، دیگه خیلی عدالت میشه دیگه، یک یک مساوی. اصلا از اولش بچه تو بیشتر داشتی، الان یک یک. بعد عدالت خواهی های چیز دیگه، مدرنه دیگه. من خواستم اسم بیارم، خواستم بیارم. من چی کار باید بکنیم؟ حالا اون ادامهشو نگفته ها که باید چی کار بکنیم، ادامهشو نگفته که اونجا میگه که به تناسب، مثلا به این یک سوم بده، به اون دو سوم بده از مجموع. واضحه این یه سهم داده اون دو سهم داده، یعنی اگه هر چیزی باشه سه قسمتش کن، یه قسمت به این بده، دو قسمت به اون بده، اینجوری. یعنی داره سعی میکنه بین این دوتا جمع بکنه، با اینکه دلیل خاصی هم نداره ها. میگه داره میگه این روایت چون اینجوری فرموده، این یعیه که تو بیانم همین کارو بکنی، ولی دلیل نیستا. حالا خود شیخ میگه هازا ولکن الانصاف، این چون میگه ممکنه از اینجور چیزا هیچ وقت دیگه از شیخ نخونید، اینا به شدت تو فهم مکاسر شیخ موثره. مکاسر شیخ فهمیدنش روش شیخ موضوعیت داره. من اینو از قصد میخونم با اینکه محل هیچ رفی محل بحث ما تو اصول نداره، ولی تو فقه این به دردتون میخوره، خصوصا اون جاهایی که حالا میخورم، خصوصا اون جاهایی که به این جور جاها میرسه، شیخ میره به سمت قرعه، اینجا میگه هازا ولکن الانصاف ان الاصل فی موارد تعارض بینات و شفه ها. شفه ها یعنی چی؟ مثل همین مثالی که زدیم، اومد ودیعه داد، یا مثل خبره، حالا بیانه نیست ولی طرف کارشناسه، یه کارشناس اینو میگه، یه کارشناس اونو میگه، مثلا بحث مقدم یادتونه، قیمت گذار، تقدیم، مثلا یه قیمت گذار بگه این انقدره، یه نوزه بگه این انقدره، چی کار باید کنه؟ تعارض این همه این جور جاها شیخ میگه هیال قرعه، میگه اصلا قرعه برای این جاهاست، لکل امر مشکل، اصلا کل منظورش کل این تیپ جاهاست، بیانه، خبره، نمیدونم این جور چیزایی که بود، جای قرعه است، جای چیز نیست، جای تفکیری که تو شانسی انتخاب کنی نیست، جای جمع حالا هم دیدید الکی ببینیم چجوری میشه هم نیست، بلکه جای قرعه است. یا قرآن تا شانسیه، خب باشه دیگه، قرعه برای تشریع شده، یعنی شانسی نیست که ما همینجوری الکی از طرف خودمون عقلمون یه چیزی بگه، نه، روایت گفته القرعه لکل امر مشکل، نه، یبقى الکلام فی کون قرعه مرجحتن للبینت المطابقت لها او مرجعن. یادتون جلسه پیش یه فرقی بین مرجح با مرجع تو اصول گفتیم، اون بس تمامه ها، اینجا میگه شبیه اون قرعه میاد ترجیح میده یکی از بینه ها رو، یعنی ما آخر داریم به اون بینه ها عمل میکنیم، مثلا فرض کن دو تا بینه داریم، شوخی میکنم، مثلا شیر یا خط میندازیم، شوخی یعنی همین جوریه دیگه، شیر یا خط میندازیم، شیر یا خطشو دارم شوخی میکنم، مثلا به نفع یکی میاد، ما داریم به قرعه به عنوان مرجع عمل میکنیم، یعنی اون دوتا تفاوت کرده رفته کنار، به قرعه داریم عمل میکنیم یا نه اون دوتا هست، قرعه مرجح یکی از اوناست، شبیه همون که یادتونه اصل مرجح بود یا مرجع بود، اینجا مثلا حالا فیکون قرعه مرجحتن، حالا میگه چه فرقی داره، این فرقش یه جایی تو تفاصیل خودشون نشون میده، الان بحث ما نیست، فیکون قرعه مرجحتن للبینه مراد او مرجعن بعد تساقط بینه، کدوم هیچی بحثی نمیکنه، و کذا کلام فی عموم مورد القرعه او اختصاصها، یا آقا یه بحث اینه که اینجا جاش نیست، بعد بریم ببینیم مثلا الان یادم نمیاد تو آثار شیخ یه رساله‌ای تو قرعه داشت نداشت، باید بریم ببینیم داره یا نداره، الان تو ذهنم حداقل نمیادش، و کذا کلام فی عموم مورد القرعه و اختصاصها به مالا یکون و هنا که اصل و عملی، آقا همه جا قرعه جاری میشه یا نه، اگه اصل عملی بود مثلا اصالت طهارت، حالا توی فرضی مثلا یه بیانه بیاد بگه این پاکه، یه بیانه بیاد بگه نه نصفش نجسه، مثلا میگه آقا قرعه رو عمومش رو همه جا جاری میکنیم حالا تو این هیته یا نه، فقط جایی که اصلی عملی نباشه که به نفع یکی از بیانته این باشه، خلاص میگه ولی کلام مورد اون آخر، یعنی چند تا بحث داره که ظاهرا این تو پاورقیتون هم به عباد الایام و عناوین و اینا آدرس داده، ظاهرا اگه خود شیخ جای دیگه بود اینا می آوردن، البته من الان نرفتم خودم هم بگردم، ولی ظاهرا شیخ جای اتفاقا از قرعه چندین و چند جا استفاده میکنه، یکیش اینجا تو اصول، چند جا تو اصول میگه، تو فقه چند جا عملا استفاده میکنه. خب آقا تمام، قشنگ میتونید یه نفس بکشید، بحث اصل الجمع مهما من التر که تمام شد، این تتمه هم که شبیهش تو فضای بیانه و اینا بود تمام شد، میگه آقا فلنرج الی ما کنا فیه، برگردیم به اصل بحث، این 30 صفحه شیخ این مقدمات و مقدمات و مقدمات، حالا به اصل بحث، اصل بحث چی بود بابا، از اون اول ما وارد شدیم بسم الله الرحمن الرحیم، گفتیم میخواد درباره اسم که این فصل، این باب، این خاتمه چی بود؟ تعادل و تراجی. بعدش گفت آقا چون تعادل و تراجی ذیل بحث تعارضه، من تعارض رو تعریف کنم، بعد که تعارض رو تعریف کرد گفت تا اینجا که اومدید بذم چند تا مقدمه بگم، چند تا مقدمه گفت، حالا میگه فلر ریل ما کنافی، یعنی میاد قدیم یه چیزایی گفتیم یه چند هفته پیش، فنقول حیث و تبینه عدم و تقدم الجمع علی ترجیح ولا علی تأخیر، این جمله رو معنی کنید، کجا مشخص کردیم، آشکار کردیم، تبینه برای شما که عدم و تقدم جمع علی ترجیح ولا علی تأخیر، همینجا دیگه تو قاعده الجمع مهما هم کرد، گفتیم آقا اینجوریه که همیشه جمع مقدم باشه بر ترجیح یا تأخیر، یه وقتایی هست کجا؟ جمع عرفی، های عرفی دیگه حالش سختش میمونه، عرفی اولی اگه جمع در واقع تبرعی باشه یا ترجیح مقدمه، اگه ترجیحی هم نبود تأخیر مقدمه. یعنی اینجوری نیست که همیشه جمع، بلکه یه وقتایی هست تو عرفیا، یه وقتایی نیست تو غیر عرفیا. فلابد دیگه چون اینه که مشخص کردیم، فلابد من الکلام فی المقامین اللذین ذکرنا، که منظورش چیه مقامین اللذین ذکرنا؟ یعنی از همون اول اسم خاتمه چی بود؟ تعادل و تراجی. میشه دوتا مقام، باب تعادل باب تراجی. ان الکلام فی احکام تعارض یقا فی ها فنقول ان المتعارضین. ببین اگه ایشون میگفت آقا جمع همیشه مقدمه، دیگه اصلا این دوتا بابا نمیخواست بیاره، چون دیگه به هر زور و ضربی از جیب اونم که شده جمع میکردیم تموم میشد. ولی حالا که توضیح دادیم آقا جمع اگه عرفی نباشه اصلا هیچی فایده نداره، بذارش کنار، بلکه برو سراغ چی؟ برو اول سراغ مرجحات، درنش یه باب باید در مرجحات باز کنیم. اگه مرجحات نبود، یعنی در واقع تعادل میشه، ببین باید چی کار بکنی. یه بابم باید برای تعادل باز کنیم، ببینیم باید چه خاکی به سرمون بگیریم. توقف تأخیر چه جوریه مثلا باید بحث کنیم. میگه ان المتعارضین اما ان لا یکون معهد و مرجحان، میگه یا مرجحی نداره، فیکونان متکافئین متعادلین. اینا یه معنی داره دیگه، متکافئین تکافو کف بلدید دیگه، زن بگیرید یاد میگیرید کف، آره کف، همین متکافئین یعنی هم کفه باشن به قول فارسی خودمون، متعادلین یعنی عدل باشن، یعنی هر خلاصه یعنی هیچ کدوم ترجیحی نسبت به اون یکی، ترجیح البته با حجت ها، همچنین ترجیح علکی شانسی نه، ترجیحی که در واقع به درد ما بخوره. یا اینن و اما یکون معهد و مرجحون، در نتیجه مقام اول فل متکافئن یا فل متعادلن. چند صفحه صحبت میکنه؟ مقام اول از صفحه 33 تا 46، یه 13 صفحه صحبت میکنه. همه یه حرف اینجا چیه؟ همه حرف اینجا اینه که اگه مرجحی نداشته باشه چیکار باید ببین؟ اگه جمع بشه که باید جمع عرفی بشه که باید جمع میکرد. بعدش اگه ترجیحی داشته باشه باید اون ترجیحات رو اعمال کنیم. این تهشه، این تهش رو اول آورده. آقا تهش اگه جمع عرفی نشه، ترجیحی هم نداشته باشه چی میشه؟ مثلا میگیم تعارضا تساقطا. این همتون بلدید. ما میگم آقا چی گفته همچین حرفی؟ کی گفته تعارضا تساقطا؟ مثلا میگیم حالا اینجا میخواد بگه نه تعارضا تساقطا نیست، مثلا تعارضا تخیر، مثلا اختیار داری. حالا بعد ببینیم دیگه توقف، تساقط، تخییر، اینا گزینه‌های محتمله. توی این 13 صفحه همش بحث درباره ایناست که آقا اگه جمع نشد و ترجیح هم نشد تهش باید چی کار کنیم. فکر نکن به راحتی میتونی بگی تعارضا تساقطا، نه مثلا اون یه نظره، نظرات دیگه هم هست، حالا میخونیم. بعد میره مقام ثانی. مقام ثانی رو نگاه کنید، صفحه 47 کتاب شما چند میشه؟ 455. مقام ثانی دیگه ماشاءالله تا تهش، که تهش حالا به کتاب ما میشه صفحه 160، میشه چند صفحه؟ 100 و تقریبا 15 صفحه فقط تراجیحه. میخوام بگم نگاه کنید تراجیح چقدر مفصله. حالا تو تراجیح که وارد میشه، اینا رو دارم قصد میگم، اونجای علکی نمیگم، یه نکته میخوام اینا رو بگم بعد برگردم یه چپل قمری کنم شوخی میکنم. تراجیح رو نگاه کنید، مقام اول همین اولش نگاه کنید، خودش نوشته میگه آقا ترجیح تقدیم احد الامارات امارتین علی اخرى فی العمل مزیت فلان و فیه مقامات. میگه آقا من کل 120 صفحه رو 4 تا مقام کردم. مقام اول همین جلو نوشته فی وجوب ترجیح عدل قبل مزیت داخلی. میگه آقا اگه ترجیحی باشه اصلا باید ترجیح بده. اینجوری نیست که آقا بعد اینجا گفتم آقا ترجیح مستحبه، اساس ما مگه اینجا داشتیم مثلا مستحبات انجام میداشتیم؟ یا باید اگه ترجیح باشه باید اعمالش کنیم. اینجوری نیست که حالا بهتره، حالا اگه دوست داشتید مثلا، اگه به بر نمیخوره مثلا، اینجوری نه، حتما باید اعمالش بکنیم. مقام دومش چیه؟ فی ذکر مزایا منصوصه و الاخبار وارده. اینجا میاد روایات مرجحات و یادتون مرحوم مظفر چند تا آورده بودن؟ خودم یادم نیست، فکر کنم 11 تا بود. 11 تا بود. ها یه نکته‌ای داری که میگم، روایات رو ایشون 13 14 تا میاره. اون دو سه تایی که هم دو تایی که فکر کنم دو تا بود، دو تایی که اضافه میاره یه گیری داره، یه نکته‌ای داره که حالا بذارید من الان این چند تا رو با هم جمع‌بندی می‌کنم. همین الان توضیح میدم که شما نگاه بکنید که فرداتون یه جمع‌بندی اولیه بکنید. خب اخبار رو میاره همجوری پشت سرم که آقا تو تعارض، شما انتظار چه اخباری اینجا بیاره؟ اخبار علاجیه دیگه. اخبار علاجیه اینه که آقا دو تا خبر مختلف بودن، این کارو کردن کارو بکن خود به مشتهره، درسته؟ ایشون اینا رو میاره یه ها دو تا آخرش دو تا خبر میاره که نظام کلن ساختار ایشون رو داره به هم میریزه. الان توضیح میدم. سالس هم چیکار میکنه؟ سالس هم میگه آقا درسته من اخبار رو بردم ها، ولی لزومی نداره منحصر به اخبار منصوص بشیم، تعدی میتونیم کنیم. که البته میدونید بعد از ایشون خیلی ها مخالفن، یعنی دقیقا اینجا ایشون شاخ به شاخ اخباریون، اخباریون میگه فقط مرجحات منصوصه، ایشون میگه نه، بعدیان تقریبا زیاد میگن نه. حالا چهار فی بیان، چهار بحث اصلیش راستش رو چهاره، فی بیان مرجحات داخلی و خارجی، یعنی دیگه بحث اصلی از این مقام چهارمه که دیگه مفصل میاد مرجحات رو چیکار میکنه؟ باز میکنه. سه مقام اول میرسه تا صفحه 79، مقام رابع صفحه 79، یعنی سه مقام اول رو تو چند صفحه جمع میکنه ایشون؟ از 47 تا تقریبا 77-8، 30 صفحه. تو 30 صفحه سه مقام اول حدود 80-90 صفحه فقط بیان خود مرجحاته. حالا بیارید مقام 4، اینا همین که دلیل داره، بیارید تا من بتونم یه کاری بکنم. مشکل اینه که اینه باید برید جلوتر تا بفهمید شیخ چی کار کرده. من سعی دارم اون جلوتر اجمالش رو بهتون نشون بدم تا این اول بگم یه اتفاقی افتاده. بیارید صفحه 79 به کتاب شما میشه 487، درسته؟ ریاضی منم قوی میشه اینجوری، یه دو تا جذری نمیدونم تفتیم چیزی هم بود تمرین تقدمون کار میکنم. نوشته مقام رابع، درسته؟ شما دفتید اینجا مرجحات رو بیاره دیگه. حالا نگاه کنید یه تقسیمایی میکنه، مثلا میگه مرجح یا داخلی است یا خارجیه، بعد بزنید صفحه بعد نوشته المرجحات داخلیه، درسته؟ اما داخلی فاول و اقسام میگه نه بله، میگه اما یکون راجن الى صدور، درسته؟ یعنی میشه مرجحاتی که مربوط به صدوره. مثل چی؟ مثلا حالا مثلش خیلی مهم نیست، اما یکون یه چند خط بیان پایین تا پارالل دو سه خط، اما یکون راجن الى وجه صدور، یه دو خط بیان پایین تا، اما یکون راجن الى مضمون، مضمون هم خودش میگه مثلا کل منقول به لفظ به نسبت الى منقول به معنا، مثلا منقول به لفظ اولویت پیدا میکنه به نقل به معنا، درست شد؟ بعد دوباره یه پاراگراف بیان پایین تا سه چهار خط، هاذه الانواع الثلاثه کله ها متأخرتون عن ترجیح به اعتبار بگید قوت دلاله، فإن الأقوى دلالة مقدم على همه اینا. یعنی ایشون مرجحاتو چند دسته میکنه؟ سندی، جهت صدوری، مضمونی، ولی مرجحات دلالی بر همه اینا مقدمه. نه نه مضمونی یه چیز دیگه است. ببین سه تا میگه حاضر انواع ثلاثه کله ها متأخره، یه چیز چهارمی که چی باشه؟ که مرجحات چی باشه؟ دلالی باشه. بعد ادامهشو نگاه کنید، مثلا یه پاراگراف بیا پایتر، فکل ما بله نه کل ما، فکل ما رجع تعارض الى تعارض ظاهر، یه هر چیزی که به تعارض ظاهر، این مربوط به همجوری بود که داشتیم میخوندیم، هر چیزی که مربوط به تعارض ظاهر و اظهر بشه، فلا ینبغی الاعتیاد فی عدم ملاحظت مرجحات آخر. واضح شد؟ یعنی بعد پایینش هم میگه وسط فی ذلک چیه؟ معاشره الیه سابقا، همینه که ما الان داریم میخونیم ها، من ان مسب به ترجیح بها ما اذا لم یکن الجم به وجه عرفی. میگه آقا این دو تا نکته اینجا میگه، میگه اولا هر وقت مرجح دلالی بود مقدم میشه بر تمام مرجحات دیگه. مرجح دلالی هم چیه؟ مرجح دلالی هم ظاهر و اظهره. چرا؟ چون تناجاییه که جمع عرفی میشه. واضح شد؟ حالا باید یه چند صفحه بزنید جلوتر، صفحه 89 ما که میشه صفحه چند شما؟ 497. 497 اون 4-5 خط آخرش نگاه کنید، اون وسطاش میگه دو خط آخرش هست بلا فرق از ظاهر و نصر، یه دو خط سه خط برید بالاتر وسط خط میگه نقطه گذاشته، میگه فین حسر و ترجیح به حسب دلاله فی تعارض ظاهر و اظهر. یعنی آقا کل مرجحات دلالی که ایشون میگه، اولا مرجعات دلالی رو ایشون به عنوان مرجعات میشماره، ثانیاً مقدم بر تمام مرجعات میشماره، ثالثاً منحصر در اظهر و ظاهر میدونه. البته اظهر و ظاهر رو مصادیق داره میشماره ها، ولی روح کلیش همیشه اظهر و ظاهر میشه. واضح شد؟ حالا من خواستم چی بگم؟ میخواستم اینو خدمتتون عرض کنم که شما تا حالا دیدید تو همین مثلا کتاب مرحوم مظفر، کتاب آقای صبحانی، تا حالا دیدید تو مرجعات یه چیزی بشمارن به اسم مرجعات دلالی؟ بعد بگن این مرجعات دلالی مقدم بر مرجعات سندی و ایناست؟ تا حالا همچین چیزی عنوانی دیده بودید؟ تو جمع عرفی مطرح میشد. یعنی ما معمولا که میگم، یعنی مرحوم مظفر خوندیم، شهید صدر خوندیم، چه بودم آقای صبحانی، اینه کتاب درسی که خوندیم، همیشه چجوری تبدیل میکنن باب تعار، یعنی اون الگوریتمش، اون فارسی چی میشه، البته الگوریتم هم خیلی خارجی نیست، ریشش به خوارزمی برمیگرده، الخوارزمی بوده بعد رسیده به الگوریتم. خلاصه سازوکار نمیشه، خلاصه این الگوش مثلا روندش که آقا اولین بدون، ما معمولا چجوری میگیم؟ شما بگید بسم الله الرحمن الرحیم، باب تعارض، تعارض یا مستقر یا غیر مستقر. اول میریم سراغ چی؟ غیر مستقر. غیر مستقر یعنی چی؟ یعنی جمع عرفی، یعنی تلاش میکنیم بین این دوتا جمع کنیم، در واقع تعارض مستقر نمیشود، همه تلاشامون میشه تعارض غیر مستقر. اگر جمع عرفی نشد میریم تازه سراغ تعارض تاریخ، میتونه تعارض، یعنی واقعا تعارض تعارض میشود. و تعریف باب تعارض هم که میکردن کدومو تعریف میکردن؟ معمولا مستقر رو تعریف میکردن، معمولا که میگن یعنی بعد شیخ تقریبا همه همین کارو میکنن، تعارض مستقر رو تعریف میکنن. واضح شد؟ بعد تعارض مستقر چیکار میکنیم توش؟ حالا فرض کنیم تعارض مستقر شد چیکار میکنیم؟ میریم سراغ مرجعات. تو مرجعات چیزی به اسم مرجع دلالی داریم ما؟ نه دیگه، چون مرجع دلالی یعنی اونی که جمع عرفی میشه، یعنی همونی که ما تو تعارض اسمش رو میتونیم مثلا مقسمش رو از اول جدا کردیم. اونجا میگیم سراغ چه مرجعاتی؟ مرجعات سندی، جهت صدور، این جور چیزا میگیم دیگه. اگه مرجعی بود بود، نبود چیکار میکنیم؟ میریم سراغ اون اصل، یه اصل در متکافئن چیز، حالا تساوات تفکیر هرچی هستش، این الگوریتم که ما بلدیم. ولی شیخ چی میگه؟ شیخ از اون اول اصلا چیزی به اسم تعارض مستقر غیر مستقر نداره، که یه چیزی داره اسم تعارض. آقا دو تا چیز با هم تعارض میکنه. شیخ از این تعارض به قرینه اینا که جلوتر براتون خوندم، فقط داره تعارض مستقر به اصطلاح ما رو اراده میکنه، اعم بعضی رو داره اراده میکنه، درسته؟ چقدر اعم؟ یعنی میخوام بگم حواستون باشه، بعد برگردیم اول شیخ تعریف تعارضی که آورد غلطه بگیم ایشون داره، یعنی اولش ما گفتیم تعارض مستقر میشه بس بره جلو پیش بره، رسیدیم این قرانی که میبینیم، برمیگردیم آقا اون اول که شیخ تعارض رو تعریف کرد اصلا تو ذهنش تفکیک تعارض مستقر غیر مستقر که نبود، هر جایی که به گونه ای تعارض باشد و داشت تعریف میکرد، که باعث شد بیاد جلو. البته حواستون باشه شیخ همه تعارضای مستقر غیر مستقر هم تعریف نکرد. چرا؟ یه نکته ای داره، یه چیزایی خارج از اصلا اصل تعارض دونست. میخوام بگم تعریف شیخ کل تعارض مستقر رو میگیره، یه بخش زیادی از تعارض غیر مستقر رو میگیره به قرینه این که داره ترجیحات دلالی و ذیل مرجحات میاره، اما باز یه بخشی از تعارض غیر مستقر رو نمیگیره، کل مستقر و علاوه یه بخشی از غیر مستقر. میتونید بگید کدوم‌ها رو نمیگیره؟ نه دیگه، عام خاص مطلق مقید، همینایی که آخرش میرسه به اظهر و ظاهر دیگه، ایشون هرچی اظهر و ظاهره رو برد ذیل مرجحات، خوندم الان براتون، هرچی اظهر و ظاهر بود برد ذیل مرجحات دلالی دیگه. وقتی برد ذیل مرجحات دلالی اصلا مرجح یعنی چی؟ یعنی یه تعارضی هست که حالا ما نوبت به ترجیح رسیده دیگه. احسن، ورود حکومت. ایشون ورود و حکومت رو از اول گفت هر چی که ورود یا حکومت باشه اصلا بینشون تعارضی نیست. ما تو بحث تعارض غیر مستقر باید یادتون باشه بعضی از انواع ورود، بعضی از انواع حکومت جزء راه‌های حل تعارض غیر مستقر میشه. البته ورود حالا با یه بحثایی که بعضیا قبول ندارن بعضیا قبول دارن هیچ. در نتیجه شیخ اصطلاح تعارضش که تعریف کرد کل تعارضای مستقر به اصطلاح امروز رو میگیره، یه بخش زیادی از غیر مستقرها رو میگیره، کدوما رو نمیگیره؟ حکومت و ورود رو نمیگیره، خودشون حکومت و ورود رو گذاشت کنار، دیگه چی رو نمیگیره؟ یه چیز دیگر هم گذاشت کنار. تصریح کرد اینا تعارض نیست، نصر و ظاهر. احسن گیر دادی به تخصص. اونی که شیخ تصریح کرد، شیخ حکومت و ورود رو تصریح کرد به علاوه یه نصر و ظاهر. یادتون هی چند بار هی گفت آقا نصر و ظاهر، یعنی میخوام بگم اصطلاح تعارض در من از منظر شیخ یه قضای خاصی پیدا میکنه که بعد از ایشون آخوند که اومد بلافاصله دقیقا دست رو همین گذاشت که آقا شما شده اینجوری تعریف کردی. تعریف آخوند، حالا شما بس ما تعریف آخوند نیست، تو کفایی که بخونید میبینید میاد یه واژه رو ایشون گفته مدلول، ایشون میگه دلالت، میخواد چیکار کنه آخوند آخرش؟ میخواد یه آقا این چیزایی که جزء جمع عرفیا بود شما آوردی تو تعارض، بعد اسمش هم تو مرجعات گذاشتی مرجعه دلالی، اینا اصلا از اساس تعارض نیست که حالا تعارضی باشد و تو مرجعات بخواد یه مرجعی به اسم مرجعه دلالی درست کنیم. در نتیجه تعریف تعارض از آخوند به بعد، حالا بعد از آخوندم دوباره بادم با آخوند اشکال کردم، ولی آخرش حال و هوای کلی اصطلاح تعارض، تعارضی که شیخ تعریف میکنه نیست. شیخ تعارض و همچین نصف نیمه عام معنی کرد. نصف نیمه چرا میگم؟ چون نصف و ظاهر رو گفت تعارض نیست، حکومت و ورود رو گفت تعارض. اگه این آرام میگفت تعارضه ما خیالون راحت بشد، میگفتیم شیخ آقا کلن تعارض مستقر و غیر مستقر رو داره تعریف میکنه، خیلی بهتر بود. ولی حکومت و ورود رو گذاشت کنار، نصف و ظاهر رو گذاشت کنار، یه نصف نیمه شد. اما پس دقیقا ملاک تعارض تو نظر شما چیه؟ یه ذره حالت چیزی وجود داره دیگه، نه اینور نه اونوری وجود داره. بعدی اومدن گفت مثل مرد، حالا شوخی می‌کنم، مثل مرد گفتن آقا تعارض فقط تعارض مستقره، تمام دیگه بقیه‌اش هیچی. تا به تدریج شهید صدر اومد، یادتون باشه تو جمعنده اول عرض کردم شهید صدر اومد آقا گفت آقا اصلا ما یه اصطلاح اخص داریم که معمولا تعریف می‌کنیم، من می‌خوام یه اصطلاح عام از مستقر رو غیر مستقر تعریف کنم. واضح شد پس این حالت وسط بودن شیخ چجوریه؟ چی شد شیخ به این فضا رسید که تعریفش اینجوری شد؟ به من بگی اصل اساس اون چیزی که ذهن شیخ خود، ببین اونی که شما بلدید شیخ چجوری خوب بود ورود کنه، بگی آقا اصلا آنجایی که عرف میگوید اینا با هم جمع میشه اینجا اصلا ذاتن تعارض نیست. شیخ از این زاویه عرف خیلی وارد نشد، این زاویه خوبیه که آخوند وارد شد، یکی از قوتا. و به خاطر این بعضی از اساتید ما تاکید داشتن آخوند از جهت مباحث زبانی باید جدی گرفته بشه، یعنی انصافا حالا نمیاد هر چیشون گفته، ولی از تو مباحث الفاظ، تو مباحث استظهاری زبانی یه در واقع نگاه درستی داره که شیخ یه مقدار اون نگاهو نداره. راستش شیخ نگاهش یه کم تو مباحث الفاظ یه ذره حالت مکانیکی و قاعده، این قاعده بر اون مقدم و اینا شده. آقا خیلی راحت‌تر و روان‌تر آخوند اومد آقا ببین عرف چی می‌فهمه. حالا آخوندم شاید مشکلاتی داشته باشه، ولی اون روی کرده آخوند خیلی بهتر بود، خصوصا تو اینجا خودشو نشون میده. آقا شیخ از اول باید میگفت اونجایی که جمع میشه عرف به یه نحوی جمع میکنه اینا اصلا تعارض نیست، تو اصطلاح تعارض داخل نمیکرد که بعد مجبور بشه بیاد بگه آقا تو مرجعات یه مرجعی داریم به اسم مرجعه دلالی، هر جا از هر و ظاهره مرجعه دلالیه، بعد مرجعه دلالی مقدمه بر مرجعات مثلا سندی و ایناست. بعد این سوال براش پیش میاد آقا پس بعد از اینا ترتیب چجوریه؟ اول مراجعه سندیه بعد صدور، وارد یه چرخه ای شد. خلاصه اون چیزی که ذهن شیخو در واقع پر کرده اون نکته یکی تو روایات عرض کردم، روایاتو بیارید، روایات باب ترجیح و حالا هر جا که هست ایشون 14 تا روایت میاره تا 11-12ش خوبه، همش اینجوریه که آقا خبران مختلفین ما چیکار کنیم، همش تو این فضا هست. به کتاب ها میشه صفحه 67 به شما میشه 476 چند 4 آره 474 بیارید. دقیقا همونجا که تیت زده علاج تعارض متوهم به نخوار علاجیه، من بالاشو کار دارم. پیدا کردی؟ 476 به کتاب من صفحه 67 67 و 68 به کتاب من 475 و 6 رو بیارید، 5 رو نگاه کنید، شماره زده روایت 13 14 میبینید، روایت 13 رو نگاه کنید، میگه ان فی اخبارنا محکمن کما محکم قرآن، متشابهن کما متشابه قرآن، فراد دو متشابه ما الا محکم اولات تبع متشابه. این چه ربطی به اخبار علاجیه داره؟ آره روایت ما محکم داره، متشابه داره، محکم متشابه، این ربطی به اخبار علاجیه داره؟ اخبار علاجی اینا بود، این شکلی بود، بیام سر اخبار علاجی یادمون نیست. برای فردا که شما میخوام جمع بندی کنم، حتما برید مرحوم مظفر ببینید اخبار علاجیه، همین 1 تا 11 12 ایشون رو مرحوم مظفر آورده، 13 و 14 نگاه کن، 14 که اصلا انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان کلمت لا تنصرف علی وجوه فلا شاء انسان لصرف کلامه کیف شاء. ولا این چه ربطی به چیز داره؟ این دو تا چه ربطی به اخبار علاجی آدم علاجی؟ میخوام بگم اون علاجی که تو ذهن شماست، تو ذهن شیخ اعمه، اون ترجیحاتی که تو ذهن شماست، تو ذهن شیخ اعمه، به خاطر همین دوتا روایت. خودش نامکا پایینش میگه فی هاتین روایتین الاخیرتین دلالتون علا وجوب ترجیح به حسب قوت دلالت. شیخ این دوتا رو با هم به من بگیر قاطی کرده، یعنی آقا باید دو فضا، یه فضا فضای جمع عرفیه و این روایات مربوط فضای جمع عرفیه، اصلا باید یه باب دیگه براش باز بشه. اتفاقا همین دو تا روایت نیست، حالا من کلی براتون روایت میارم، من کسی نیستم، منظورم اینه که اساتید بزرگانی جمع کردن، خدا بخواد لطف کنه اینا رو خدمتتون تقدیم میکنم، ولی شیخ اینا رو همه رو یکاسه کرده به عنوان اخبار علاجیه. حالا باید ببینیم قبل شیخ کسی این کارو کرده نکرده و اینا. این اینجوری شده که تو ذهن شیخ ترجیحات اهم شده از ترجیح دلالی، به خاطر همین که شده اهم ترجیح دلالی. تو تعریف تعارض یه جوری تعارض رو تعریف کرده که اونایی هم که با جمع عرفی حل میشن باز داخل تعریف تعارض بشه، که تعارض در تعارض بشه، بعد یاد برسه اینجا بگه ترجیح با دلالی حل میشه. البته یه سری چیزا رو از اونجا گذاشته کنار، حکومت ورود گیر درنده، حکومت ورود نصف ظاهر، اینا رو گذاشته از تعریف تعارض بیرون. میگه آقا اینا اصلا تعارض نیست، در واقع میخواد بگه اینا جمع چی نیست؟ عرفی نیست، درسته؟ اینا جمع عرفیه دیگه، اینا رو چرا گذاشتی کنار؟ چون ایشون جمع عرفی رو منحصر کرد تو اون صفحه که عرض کردم به جمع اظهر و ظاهر. ما این سوالی که شده این اظهر و ظاهر چه فرقی با اون یکی ها داره؟ اینا همش یه، ببین شیخ اظهر و ظاهر رو برد ذیل تعارض، بعدم باز مرجعات دلالی حلش کرد و استناد به این دوتا روایت. ما امروز چیکار میکنیم؟ چه اظهر و ظاهر، چه نص و ظاهر، چه حکومت و همه اینا رو یک کاسه اسمشو میذاریم چی؟ تعارض غیر مستقر و راه های جمع عرفی. واضح شد این حالت چیه؟ خب این حالا یه اجمالی که میخواستم حال و هوای جلوتر مشخص بشه. حالا جلسه بعد یه جلسه میتونیم جمع‌بندی این مطلبی که گفتم ببینید، که من جلسه بعد یه جمع‌بندی اولی بتونم ان شاءالله عرض کنم به لطف خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
واردی که به شیخ میگه نسخ باشه وارد میشه، این نسخ چرا وارد میشه؟ یه نباید تخصص بشه، هی به جو بس بکنه، هی به ورود میرسه،
به حکومت میرسه. اگر هر جهت قطعی باشه دیگه هیچ خلالی نداره که شاره بخواد تعبودن بیاد. فرق حکومت ورود چیه؟
حکومت ورود رو